بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صحبت در تفسیر آیه 134 سوره مبارکه بقره است. در رابطه با بنی اسرائیل و قوم یهود که حضرت ابراهیم رو و انبیا رو به خودشون نسبت می دادند و فکر می کردند که قوم برتری هستند و به وسیله نسبت دادن خودشون به انبیا برای خودشون مقامی قائل بودند و فکر می کردند که در آخرت هم برای اونها مقاماتی است و گناهان اونها به وسیله انتسابشون به پیامبران مثل حضرت ابراهیم، اون گناهان اونها بخشیده میشه، در آخرت براشون مقاماتی هست. چرا؟ چون از بنی اسرائیل هستند و انتساب به پیامبران دارند. خداوند متعال در این آیه شریفه این توهم رو میخواد برداره که هر امتی، هر انسانی، هر شخصیتی و هر گروه و جمعیتی و هر جامعه مرهون اعمال خودشون هستند. هر کسی عمل خودش رو باید محاسبه کنه. درگاه خداوند محاسبه‌ای که صورت میگیره در میزان الاعمال، اعمال هر فرد و هر جامعه مربوط به خودشون هست. جامعه قبل ممکنه جامعه خوبی باشه، به شما ربطی نداره. اعمال شما، رفتار شما باید محاسبه بشه چگونه هست. پدران من چنین بودند یا اقوام ما چنین بودند، نه، این برای شما تأثیری نداره. اون چه که مؤثره برای هر جامعه و هر فردی هست، اعمال خود اونهاست، چه اعمال خیرشون باشه چه اعمال شرشون باشه. خب این تلک امتون، خداوند می‌فرماید بنی اسرائیل بدونند، آگاه باشند که یه امتی هستند که قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم. هر امتی اون چیزی که کسب کردند و عمل کردند به نفعشون هست و به ضررشون هست. اگر اعمال نیکی انجام دادند به نفعشون تمام میشه، اگر اعمال بدی انجام دادند به ضررشون تمام میشه. قد خلت لها ما کسبت. حالا در اینجا امت که تعبیر شده، مقصود یعنی همون گروه و همون جماعت بنی اسرائیل که قد خلت لها ما کسبت، تمام شد دیگه. هرچی انسان در مادامی که حیات داره انجام بده، اون بردیست که کرده، اون اعمالش چه اعمال خوب باشه چه اعمال بد باشه، دیگه انسان نامه عملش پیچیده میشه و تمام میشه. این که شما بگید من قمخش فلانی هستم، فامیل فلانی هستم، تأثیری در اعمال شما نداره. قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم، و شما هر گروهی هستید، فرق نمی کنه چه بنی اسرائیل باشه چه غیر بنی اسرائیل، امت پیامبر ما هم همینطوره. لکم ما کسبتم، هر چی که شما کسب کنید و به دست بیاورید از او در آخرت هم استفاده می کنید. در اینجا می کارید و نتیجه اعمالتون رو در روز قیامت خواهید دید. این دنیا یک انتقال، مردن و مرگ یک انتقال از یه حالت به حالت دیگر. مثل اینکه بچه از شکم مادر متولد میشه، از یک حالتی به حالت دیگری میاد. در این زمان و در این مکان یک عالم دیگری است براش. اونجا یک جای تنگ و تاریک و عرض کنم بر این که با چه مشکلاتی این بچه بزرگ شده، بعد میاد توی دنیای دیگری، بعدم آخرت هم همینطور. وقتی مرگ برای انسان میاد یه دنیای دیگریه. انسان هر توشه‌ای رو که در این دنیا برای خودش جمع کرده باشه، این نتیجهش رو در دنیای دیگر میبینه. ما تمام نتایج اعمالمون رو از خوب و بد رو بعد از مرگمون میبینیم. اعمالمون چجونه بوده، اعمال بدمون جزای بد داره، اعمال خوبمون جزای خوب داره، و این تقدیر الهی است که در اینجا مطرحه. پس این تفکر که ما فکر بکنیم که به وسیله اقوام و خویشاوندان و نزدیکان و اینها مشکل ما حل میشه و گناهان ما بخشیده میشه، این یک تفکر ناصحیحی است که در قرآن به این تفکر جواب داده شده. نکته دیگر این است که اصولا این قصه هایی که در قرآن هست، این داستان هایی که در قرآن ذکر میشه، بنی اسرائیل این طور بودن، انبیاء ما این طور بودن، برخوردها این طور بوده، اینا همش برای این است که انسان تکامل پیدا بکنه. فکر انسان، عقل انسان، عمل انسان تکامل پیدا بکنه. لذا شما میبینید خود پیامبر با اون مقامی که پیامبر داره، ولی خداوند متعال میفرماید کلن و کلن نقص علیک من انباء الرسل ما نسب به تو بهی فعادک. پیامبر مقامش خیلی بالاست، معراج و اون تکامل هایی که برای حضرت بوده، ولی در این حال هر لحظه و هر آن در حال تکامل. خداوند می فرماید ما تو که پیغمبر ما هستی، برات نحنو و کلن نقص و علیک، قصه ها رو برات می گیم ای پیامبر، من انباء الرسل، از پیامبران گذشته برای تو میگیم تا قلبت محکم باشه، بدونی مسیر چیه، راه چیه، و قلبت آگاهی پیدا کنه و محکم بشه. لذاست که این نکته رو باید ما از انبیای گذشته یاد بگیریم، و این عبرت که تعبیر میکنن که از گذشته ها باید عبرت گرفت، ما باید این رو داشته باشیم که عبرت بگیریم از داستانی که در گذشته بوده. در قرآن در آیات زیادی این نکته تذکر داده شده، مثلا اون آیه شریفه ولا تذر و وازرتون وزر اخرى، او هر کسی مسئول عمل خودشه، عمل بد دیگران به شما ارتباطی نداره و عمل شما به دیگران ارتباطی نداره. یا اینکه عرض کنم بر اینکه فقلی عملی ولکم عملکم انتم بریئون مما اعمل و انا بریئون مما تعملون، عمل شما به من ربطی نداره، عرض کنم بر این که عمل من هم به شما ارتباطی نداره. یا آیه دیگه قل لا تسألون اما اجرمنا ولا نسأل اما تعملون. اینا همش کاشف از این مطلبه، ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسأتم فلها، همه برای این است که ما بفهمیم که اعمال خودمون، ما علت هستیم برای اعمال خودمون، اعمالی که انجام میدیم خودمون مسئولش هستیم، خودمون علتش هستیم و از و جزا و عرض کنم بر این که هر مکافاتی که اون عمل داره مربوط به خود ما هست. لذا در این آیه شریفه هم دو تا کلمه استفاده شده که لها ما کسبت، لام لها لام نفعه، لها ما کسبت یعنی به نفع شماست، اون چه کسب کردید، اینجا کاسبی کردید، درآمد داشتید، توشهی درست کردید، خانهی برای فقرا درست کردید، خدماتی به مردم کردید، آمدید مشکلات مردم رو حل کردید، هر کار خیری که در این دنیا انجام بدید، لها ما کسبت، اینا یک کسبه، یه تجارته. فکر میکنید که تجارت فقط همینه که برای زندگی دنیاتون کسب کنید؟ نه، هرچه برای آخرتتون کسب بکنید و برای آخرتتون توشه درست بکنید، لها ما کسبت و لکم ما کسبتم، شما هم همینطوره به نفعتونه هرچی در اینجا توشه فراهم کنید. ولا تسألون اما کانو یعملون، اونجا اما که ان در اونجا استعمال شده به ضررتونه دیگه، عملتون با عمل دیگران ربطی نداره، اونا بد کردن به شما ربطی نداره، شما بد میکنید به اونها ربطی نداره. ولا تسألون اما، اما یعنی اعمال بد، اعمال بدی که انجام دادن از شما سوال نمیشه. پس بنابراین اعمال دو قسمه، اعمال نیک و اعمال بد. این لها لام منافع، اون علم برای ضرره، یعنی اون اعمال خوبی که انجام دادید کسب شماست و اعمال بدی که انجام بدید از شما برای دیگران سوال نمیشه. این یه نکته که در اینجا مطرحه. نکته دیگر این است که این لها افاده حصر میکنه. ببینید تلک امتون قد خلت لها ما کسبت، ما کسبت لها، این لها مقدم شده، و لکم ما کسبتم، ما کسبتم لکم باید باشه، ولی مقدم شدن جار و مجرور افاده حصر میکنه. شما اینو بدونید، فقط به خودتون توجه کنید که من اعمالم چگونه است، تا زنده هستید، تا رمق دارید و تا این نفستون بالا میاد فکر خودتون باشید، و الا این نفس که تمام شد دیگه، تمام شد دیگه، نمیتونید کسب بکنید و توشهی درست کنید، آماده کنید تا مادامی که انسان حیات داره میتونه فعالیت بکنه و میتونه توشهی برای خودش فراهم بکنه. نکته‌ای که مطرح این است که عمل هر انسانی با عامل خودش مربوطه، علت و معلول، یعنی کسی که عمل کننده است یه عملی رو انجام میده، اون علت میشه و اون معلول میشه. البته علت میدونید گاهی علت تام است، گاهی علت ناقص است، گاهی علت مباشریه، گاهی علت تسبیبیه. یعنی گاهی شما برای یک کار خیر خودتون بلند میشید، میرید منزل فقیر، به یه فقیری پول میدید. خب اینو بهش میگیم چی؟ علت تامه مباشری. یه موقعی به یک رانندتون میگید آقا این پولو ببر، بره اونجا به اون منزل بده و کمکش کن. خب اینو بهش میگیم چی؟ میگیم در اینجا شما علت تسبیبی هستید، یعنی سببش رو فراهم کردید. گاهی انسان علت تام است، گاهی علت ناقصه است. یعنی گاهی دو نفری این کار رو انجام میدن، سه نفری انجام میدن، یک کار خیلی رو انجام میدن و این میشه علت ناقصه. پس بنابراین گاهی علت تامه مباشری داریم، گاهی علت تامه تسبیبی داریم، گاهی علت ناقصه مباشری، علت ناقصه تسبیبی. اینا هم هر کدومشون ممکنه در کار خیر باشه، ممکنه در شر باشه. یه قتل رو انجام میدن دو نفری، مباشرتن یا دستورش رو میدن تسبیبن، علت تامه، علت ناقصه. اینا انواعی است که اعمال انسان در این عالم وجود به این اقسام تقسیم میشه. کارهای خیری که من انجام میدم، این کارهای خیر من یا مباشریه یا تسبیبیه یا علت تام است یا علت ناقصه اون کار خیر. کارهای شری که من انجام میدم یا مباشریه یا تسبیبیه یا علت تام است یا علت ناقصه است، تمام اینها طبق قانون علت و معلول منتسب به انسانه. شما در کارهای اجتماعی، مسئله انتخابات، مسئله شرکت در انتخابات، خب این یک کاری است که مربوط به جامعه اسلامی است. این جامعه اسلامی تکامل پیدا میکنه با انتخابات و شرکت حد اکثری، همونطور که مقام معظم رهبری سلمه الله تعالی بیان فرمودن. خب این یک وظیفه شرعی است، وظیفه قانونی است که ما وظیفه داریم در این انتخابات شرکت کنیم برای تکامل این جمعیت کشور و برای رفاه این کشور و برای سربلندی کشور باید شرکت بکنیم، که ما قبلا گفتیم که هم حق است هم تکلیفه. یعنی تکلیف داریم شرکت کنیم، حق ما هم هست که شرکت بکنیم در این انتخابات. لذاست که هر عملی که انجام بدیم پاسخگوش در روز قیامت خودمون هستیم، چون ما یا مباشرت در اون عمل داریم یا تسبیب داریم یا علت تامه هستیم یا علت ناقصه. اگر مملکت در اثر شرکت نکردن مردم افول بکنه، نزول بکنه، شکست بخوره، من هم مسئولم. من هم که در گوشه این کشور زندگی میکنم، من هم مسئولیت دارم. فردا آمدن گفتن این مملکت افراد شرکت نکردن، ناراضی هم، بزنیم مملکت رو داغون کنیم. هر ضرری به این مملکت بخوره، من مسئولم که شرکت نکردم در انتخابات. هر اتفاقی برای این مملکت بیفته، من مسئولم، چرا من شرکت نکردم در انتخابات. من اگر شرکت می کردم، شرکت حد اکثری تحقق پیدا می کرد، آبروی برای مملکت بود، میدونستن که مردم پشتیبان این حکومت هستن و جرأت نمی کردن که به این کشور نگاه چپ بکنن. اما اگر احساس کنن که مردم پشتیبان این ملت نیستن، مملکت نیستن و ملت دنبال این حکومت نیست و موافق این حکومت نیست، هر ضربه ای رو به اون مملکت وارد میکنن. لذا یکی از فوایدی که شرکت ما در انتخابات داره اینه که اگر امنیت میخواهید باید شرکت کنید، اگر حکومت میخواهید و میخواهید که جانتون سالم باشه، مانتون محفوظ باشه، آبروتون محفوظ باشه، باید حکومت مقتدری داشته باشید و این اقتدار حکومت به شرکت حد اکثری در این انتخابات که انشاءالله مردم توجه کنن، بدونن که شما خودتون علت هستید. اگر رئیس جمهور خوبی رو انتخاب بکنید خودتون بهره‌مند میشید، اگر رئیس جمهور بدی رو انتخاب بکنید خودتون متضرر میشید. خودتون فکر کنید، دقت کنید، تحقیق کنید و اون چی که مصلحت میبینید عمل کنید، ولی شرکت رو باید انجام بدیم و ما در نتایج این شرکت شریک هستیم. خداوند در قرآن میفرماید بر این که این عمل شماست که شما وقتی علت اون عمل هستید نتایج اون عمل هم به شما مربوط میشه. لذاست که ما اگر توجه کنیم به وظایفمون که چه وظیفه‌ای داریم و اون وظیفه رو انجام بدیم، جزاشو در روز قیامت و بعد از مرگ خواهیم دید. یکی از نکات این است که ما باید عمل صالح داشته باشیم. عمل صالح این باعث میشه که حرف پشتوانه عمل داشته باشه. و الا شما نگاه کنید، گاهی تبلیغاتی میشه، قولهایی میدن ولی این قولها عمل نمیشه، بهش میگیم شعار. شعار میدن ولی این شعار به عمل نمیرسه. خیلی ها شعار دادن ولی عمل نکردن. خداوند متعال میفرماید الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. عمل صالح باید در کنار قول صالح باشه. خوب صحبت کردن خوبه، خیلی عالیه که انسان بتونه خوب صحبت کنه، اما خوب صحبت کردن در جای ارزشمنده که عمل صالح هم در کنارش قرار بگیره. و اگر عمل صالح در کنار قول نباشه، این دیگه اون ارزش خودش رو از دست میده. لذا ما باید توجه بکنیم در این که این اعمالمون و رفتارمون کلن باعث بشه که این عمل ما برای اخلاص باشه، با کمال خلوص باشه، برای این که در روز قیامت به درد ما بخوره، با قصد قربت باشه، به خاطر خدا و به خاطر این که ما یک وظیفه‌ای داریم و انسان باید هر لحظه و هر آن توجه کنه که وظیفه امروز من چیه، وظیفه این ساعت من چیه. در هر آنی ما یک وظیفه خاصی داریم، باید وظیفمون رو انجام، طور که نمازمون رو انجام میدیم، همونطور که عباداتمون رو انجام میدیم، همونطور که خمس میدیم، زکات میدیم، رد مظالم میدیم و تمام اعمال شرعیمون رو باید انجام بدیم، نسبت به مسائل اجتماعی و سیاسی هم باید فکر کنیم و آنچه که به نتیجه رسیدیم عمل کنیم. بعد از تفکر، تحقیق و دقت باید ما وظیفه شرعی خودمون رو انجام بدیم. یکی از نکاتی که از این آیه شریفه استفاده شد در مقابل جبریونه. جبریون که اعتقاد دارن که جبر است و این عالم و ما اختیاری نداریم، خداوند متعال می فرماید اشتباه نکنید، هر چه در این دنیا عمل می کنید با اراده و اختیار، این برای شما یک کسبه، یک تجارته. کار خوب انجام بدید، تجارت خوبی کردید. کار بد انجام بدید، توشه بدی برای خودتون فرستادید. لذا مسئله معتزلی و اشاعری و جبریون و اون گروه ها و اختلافاتی که وجود داره و عقائدی که وجود داره، اون قول حق این است که شما دارای اراده و اختیار هستید و تمام اعمالتون رو مسئولیتش با خود شماست. اعمال خوب داشته باشید، شما عاملش بودید. اعمال بد داشته باشید، شما عاملش هستید. حالا یا علت تامه یا علت ناقصه یا مباشری یا تسبیبی، همونطور که عرض کردیم، انسان در تمام اعمالی که انجام میده این توجه رو باید داشته باشه. خداوند متعال به همه ما توفیق بده که ما بتوانیم به وظیفه شرعی خودمون عمل کنیم و در مواقع حساس زندگی خودمون هم خودمون آگاه بشیم و به وظیفه عمل کنیم، هم دیگران رو آگاه کنیم و آنها هم بتوانن به وظیفه خودشون عمل کنن. لذا یکی از چیزهایی که خیلی مهمه همین مسئله است که انسان باید به وظیفه شرعی خودش در هم صورتی و در هر آنی و در هر زمانی و هر مکانی عمل بکنه. انشاءالله که ما آگاه بشیم و در هر موردی اون وظایف شرعی خودمون رو عمل کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.